نوی صبح وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی که در بیشترین بخشان پروگرام هفتهواره مجله آزادی را میشنویم به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا میشود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کمیته حفاظت از خبرنگاران CPG خواستار رهایی فوری 4 خبرنگار بازداشت شده در افغانستان شد. مرکز خبرنگاران افغانستان دیروز از بازداشت 4 مسئول و کارمند رسانه‌ها در خوست خبر داد. اعلامیه این مرکز گفت که سخی سرور میاخیل رئیس تلویزیون قرغشت، محی‌الدین شاه خیالی رئیس رادیو ولسغک، پامیر اندیش رئیس رادیو چنار و عبدالرحمن آشنا یک خبرنگار رادیو نن به خاطر نقض ممنوعیت بر نشر موسیقی بازداشت شدند. کمیته حفاظت از خبرنگاران که مقر آن در نیویورک است از حکومت طالبان خواسته که از آزار و اذیت خبرنگاران فوراً دست بکشد. مرکز خبرنگاران افغانستان نیز خواستار رهایی این خبرنگاران شده است. شبیر احمد عثمانی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در خوست گفته که این افراد بازداشت نشده، بلکه به خاطر شریک ساختن برخی مسائل از آنها دعوت شده است. حکومت برتانیا به شهروندان خود از سفر به افغانستان هشدار داده است. برتانیا روز گذشته در اعلامیه وضعیت امنیتی افغانستان را بسیار وخیم خوانده است. در این اعلامیه آمده که خطر حملات تروریستی در افغانستان و خصوص در اطراف میدان هوایی کابل وجود دارد. حکومت برتانیا گفته که خطر حملات تروریستی همچنان در داخل و اطراف مراکز مذهبی مانند ماه رمضان وجود دارد. در اعلامیه حکومت برتانیا همچنان گفته شده که در حال حاضر کنسولگری این کشور در افغانستان وجود ندارد و نمی‌تواند که خدمات لازم را برای شهروندانش ارائه کند. یک نهاد امدادرسان در برتانیا میگوید که سال گذشته میلادی برای 630 هزار نفر در افغانستان مواد غذایی توزیع کرده است. نهاد اسلامیک ریلیف از حمایت سخاوتمندانه همه تامین کننده های خود قدردانی کرده است. از سوی دیگر سازمان صحی جهان میگوید که صندوق انکشاف قطر برای حمایت از خدمات ضروری صحی در 11 ولایت محروم افغانستان یک قرارداد را با این سازمان امضا کرده است. سازمان صحی جهان روز گذشته در اعلامیه مفصل گفت که پول صندوق توسعه قطر برای خدمات اولیه صحی، خدمات زایمان و توزیع تجهیزات صحی هزینه خواهد شد. سازمان صحی جهان گفته که هدف مشترک این سازمان و صندوق توسعه قطر کاهش بیماری ها و مرگ و میرها از طریق 89 مرکز صحی در افغانستان است. ایالات متحده آمریکا و برتانیا خواهان احترام به حاکمیت قانون در پاکستان شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، قصر سفید ناوقت دیروز گفت که از بازداشت عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان آگاست و خواستار احترام به حاکمیت قانون در آن کشور شد. عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان روز گذشته در محوطه محکمه عالی در اسلام آباد بازداشت شد. همچنان جیمز کلیورلی وزیر خارجه برتانیا گفته که می‌خواهد دموکراسی صلح‌آمیز را در پاکستان ببیند. رویترز خبر داده که وزیر خارجه برتانیا اواخر دیروز در پاسخ به سوال یک خبرنگار در مورد بازداشت عمران خان گفت که برتانیا می‌خواهد شاهد رعایت حاکمیت قانون در پاکستان باشد. از سوی دیگر زلمه خلیلزاد نماینده خاص سابق آمریکا در امور صلح افغانستان دیشب در توییترش نوشت که بازداشت عمران خان تأسف بار است و به گفته او عواقب گسترده در پی خواهد داشت. پس از نشر خبر بازداشت عمران خان، شمار از هواداران او برای اعتراض به سرکای اسلام آباد و سایر شهرهای پاکستان برآمدند و از برخوردها بین اعتراض کننده ها و نیروهای امنیتی پاکستان هم گزارش شده است. عمران خان یک روز پس از آن بازداشت شد که یک جنرال ارشد اردوی پاکستان را به دست داشتن در سوی قصد سال گذشته بر او متهم کرد. اردوی پاکستان این اتهام را بی اساس خوانده رد کرد. آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد میگوید که در حال حاضر امکان گفتگوهای صلح برای پایان دادن به جنگ در اوکراین وجود ندارد. او این مطلب را در مصاحبه با روزنامه اسپانیوی ال پایس گفته است که دیروز نشر شد. این اظهارات در حال صورت میگیرد که رهبران روسیه و اوکراین هر دو ادعای پیروزی در میدان جنگ میکنند. این روزنامه با نقل از گوترش نوشته که گفته واضح است که طرفین کاملا در این جنگ غرق شدند. او ابراز امیدواری کرده که در آینده امکان مذاکرات میان روسیه و اوکراین فراهم شود. و هزاران دکتر دیروز در چندین شفاخانه در مناطق مختلف جرمنی دست به اعتصاب کاری زدند. مقام ها گفتند که کارگران 33 شفاخانه در این اعتصاب شرکت کردند و گفته آنها این اعتصاب به دلیل اختلاف بر سر پرداخت حقوق را اندازی شده است. قرار است کارمندان صحی که در این اعتصاب ها شرکت کردند خواستهایشان را در دور پنجم مذاکرات با مقام های حکومتی مطرح کنند. این مذاکرات قرار است در 22 ماه می آغاز شود. گفته شده که معترضان خواستار 2.5% افزایش حقوقشان شدند، اما اتحادیه کارگران شاروالی ها این درخواست را رد کرده است. پایان اخبار. اتحادیه ملی کارگران افغانستان میگوید که به دلیل مشکلات اقتصادی در این کشور شمار زیادی از کودکان مجبور شدند که کارهای شاخه کنند. با گفته این اتحادیه، حکومت ها باید به کنوانسیون ها و توافقنامه های مربوط به حقوق کارگران احترام کنند. بسیاری از مردم در افغانستان از میزان بلند بیکاری شکایت دارند. شماری دیگری که وظیفه دارند میگویند که به دلیل گرانی دستمزدشان جوابگوی نیازمندی هایشان نیست. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر با شماست.
بر علاوه نگرانی از بحران جاری اقتصادی در افغانستان، بسیاری از مردم از بیکاری در این کشور شکایت می کنند. این شکایت ها در حال مطرح می شود که حکومت طالبان در دسامبر 2022 کار زنان را در سازمان های غیر دولتی داخلی و خارجی ممنوع اعلام کرد و ماه گذشته هم زنان افغان را که در دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان کار می کردند از رفتن به کار منع کرد. صدف که قبلا در کابل واکسیناتور بود، در گفتگو با رادیو آزادی گفته که وظیفه‌اش را از دست داده و حالا مجبور است تا برای پیدا کردن نان در نزدیک نانوایی‌ها منتظر خیرات بماند.
اقتصاد ضعیف است، کاربارم نیست. اینجام که میایم امارات اسلامی بعضی وقت فرار میتن، نمیتونیم واقعا. دلیل شیشتن نمیتونیم همیجه. مشکلات خیلی زیاد است، اقدر زیاد است که با خدا اگر نان صبح پیدا کنیم چاشت میمونه، چاشت پیدا کنیم دیگه شام میمونه.
اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در یکی از گزارش‌هایش گفته که در اوایل برگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 حدود 500 هزار نفر شغلشان را از دست دادند، اما این ارقام تا اواسط سال 2022 به نزدیک به 1,000,000 نفر رسید. معروف قادری رئیس اتحادیه کارگران افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی در این مورد میگوید:
افغانستان یکی از اعضای اصلی جامعه ملل است و عضو اصلی سازمان بین المللی کار میباشد. افغانستان هر دولتی که مکلف بر رعایت کنونسون هایی که از جانب افغانستان الحاق میشده باشه به تطبیق از اون مکلف است و اگر به این توجه نشه، کنونسون ها رعایت نشه و اینا نتانن زمینه های کاری را ایجاد بکنن و فقر کاهش بدن، ما شدیدن نگران هستیم که آینده بسیار تاریک در پیش خوب رو خواهیم داشت.
در 19 ماه گذشته تحت حاکمیت طالبان در افغانستان شمار زیاد از مردم به دلیل فقر و بیکاری مجبور به ترک کشورشان شدند. گفته می شود که بسیاری از خانواده ها حتی مجبور شدند که فرزندان خردسالشان را برای کارهای شاقه بیرون از خانه بفرستند. معروف قادری رئیس اتحادیه کارگران افغانستان این مسئله را یک مشکل جدی می خواند و می گوید:
بنابر همین دلیل که فقر افزایش پیدا کرده، فامیل ها کودک های خود به کار شاقه می گمارند که ای بر آینده بسیار زیانبار هست و جبرانش بسیار مشکل.
یک نهاد حقوق بشری موسوم به رواداری می گوید که از میزان بلند بیکاری در افغانستان نگران است و به گفته این نهاد، مامورین حکومت جمهوری مخلوق تحت حاکمیت طالبان در پوست های پایین کار می کنند با احتمال اخراج از وظایف و تبعیض روبروند. دفتر امانگی کمک های بشر دوستانی سازمان ملل متحد یا اوچا اخیراً گفته که وضعیت بد اقتصادی در افغانستان باعث کاهش درآمد مردم و افزایش بیکاری در این کشور شده است. این سازمان گفته که 28,300,000 نفر در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند و از آن جمله 6,000,000 آن در یک قدمی قطعی قرار دارند.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر قابل دسترس است. برنامه های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.
بازداشت عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان واکنش های گسترده را در داخل و خارج پاکستان در پی داشته است. برتانیا و امریکا در این مورد واکنش نشان داده و خواهان احترام به حاکمیت قانون در پاکستان شدند. عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان روز گذشته در محوطه محکمه عالی در اسلام آباد بازداشت شد. پس از نشر خبر بازداشت عمران خان، شمار از هواداران او برای اعتراض به سرکهای اسلام آباد و سایر شهرهای پاکستان برآمدند و از برخوردها بین اعتراض کننده ها و نیروهای امنیتی پاکستان هم گزارش شد. عمران خان یک روز پس از آن بازداشت شد که یک جنرال ارشد اردوی پاکستان را به دست داشتن در سوی قصد سال گذشته بر او متهم کرد. فرشته نگاه در همین مورد با سمی یوسفزی خبرنگار و تحلیلگر مسائل سیاسی گفتگو کرده و در آغاز ازش پرسیده که بازداشت عمران خان بر اوضاع جاری پاکستان چه تأثیری خواهد داشت؟
بازداشت عمران خان در مقابلشان فرو ریختن مردم به کوچه ها و مظاهره در مقابل مراکز نظامی پاکستان، ما فکر میکنیم وضعیت پیچیده پاکستان، وضعیت سیاسی، وضعیت اقتصادیش دیگر هم پیچیده تر و مغلق تر میکند و شاید تاثیرات بسیار منفی در هر بخش زندگی مردم پاکستان، سیاست پاکستان، اقتصاد پاکستان خود داشتن و رفتن مردم مظاهره کردن در مقابل دفتر مرکز استخبارات پاکستان و مرکز نظامی پاکستان، آتش دادن به خانه رئیس قلوردی لاهور، این بمانه نمیستن که وضعیت بسیار بحرانی تر است.
اگرچه اردوی پاکستان امرای عمران خان در تضاد قرار داره، اما محاکم پاکستان نرمش دارند در برابر عمران خان از تجارب گذشته دیده شده. آیا فکر میکنین که عمران خان ای بار هم محاکمه شوه؟ و
در حال حاضر هم عمران خان تقریبا بیشتر از 100 دوسیه اونا به ضمانت هستند از طرف محکمه، لیکن ما فکر میکنیم اگر امروز یعنی بازداشت امروزی عمران خان یعنی اونا را از طرف محکمه توثیق بشود، در آن صورت ما فکر میکنیم که بالاخره محکمه پاکستان هم زیر فشار ارتش میآید، چون که در سابق به خواهش عمران خان محکمه عالی پاکستان حکم صادر نبوده بود که باید تاریخ 14 این ماه که 3 روز بعد بشه باید انتخابات برگزار میشد، لیکن حکومت سیاسی پاکستان و ارتش پاکستان میگوتن که ما با انتخابات تیار نیستیم، بودجه نداریم. این به این معنی هستن که بعد از زو محکمه عالی پاکستان کمی نرمش در مورد ارتش و حکومت فعلی پاکستان اختیار کرد.
افغانستان در همسایگی پاکستان قرار داره و حکومت پاکستان آمی طالبا خوانده شده. این وضعیت که فعلا در پاکستان جریان داره، بحران سیاسی، این چقدر میتونه بالای وضعیت افغانستان تاثیر بگذاره؟
وضعیت سیاسی شاید بسیار به افغانستان تاثیر گذار نباشد، لیکن وضعیت امنیتی، وضعیت اقتصادی مستقیم علیه مردم افغانستان و بالخصوص 3 یا 4 میلیون افغان که در پاکستان زندگی میکنند زیر تاثیر میارد. در شک نیست که حوادث که در افغانستان به وقوع میپیوست یا در پاکستان به وجود میآید، همهشان همراه یک دیگر یک ارتباط قوی دارند، لیکن اگر اقتصاد پاکستان برهم زده میشود و در دیجا یا ارتش حکومت به دست میگیره، در او حالت در شک نیست که علیه افغانستان و مردم افغانستان هم شاید یک تاثیر منفی داشته باشد، بالخصوص در مورد اقتصاد پاکستان. اگر اقتصاد پاکستان برهم زده می شود، اقتصاد و تجارت پاکستان و افغانستان بسیار روز به روز رشد پیدا میکنه، او تجارت از بین می رود. ما فکر میکنیم که اگر مشکلات امنیتی وجود می آید، در آن صورت باز برای افغانها که در پاکستان هستند یا از یک شهر و دیگر شهر سفر میکنند، اونها هم آسیب پذیر می شود.
سمیع یوسفزایی خبرنگار و تحلیلگر مسائل سیاسی با رادیو آزادی صحبت می کرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
ایالات متحده آمریکا بسته کمک امنیتی به ارزش 1.2 میلیارد دلار را برای اوکراین اعلام کرد. این کمک مالی به تقویت نیروهای هوایی اوکراین کمک خواهد کرد و مهمات بیشتری را برای نیروهای توپخانه این کشور فراهم می‌کند. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر با شماست.
ایالات متحده آمریکا از پرداخت یک بسته کمک امنیتی به ارزش 1.2 میلیارد دلار برای اوکراین خبر داده. اوکراین گفته این کمک مالی را برای تقویت دفاع هوایی خود استفاده خواهد کرد و همچنان مهمات بیشتر را در اختیار نیروهای توپخانه خود قرار خواهد داد. وزارت دفاع آمریکا در بیانیه اعلام کرده که این بسته کمکی ادامه کمک های آمریکا به اوکراین است. پنتاگون همچنان گفته که با این کمک قابلیت های کوتاه مدت اوکراین تقویت می یابد، از جمله سیستم های دفاع هوا و سایر مهماتی که برای نیروهای این کشور نیاز است. اورزولا وان در لن، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، دیروز در سفرش به اوکراین در کنفرانس خبری مشترک با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور در کیف گفت: او میگوید: رئیس جمهور عزیز زلنسکی، اینجا هستم تا اطمینان بدهم که هر زمانی که نیاز داشتید میتوانید روی همبستگی اروپایی ما حساب کنید. همزمان جنگجویان اجیر شرکت واگنر که به حمایت از روسیه جنگ می کند، یک واحد نظامی روسیه را به فرار از سنگرهای نزدیک شهر باخموت متهم کرده. یفگنی پریگوژوین، رئیس این شرکت، در ویدیوهای اخیرش از رهبری نظامی روسیه انتقاد کرده. پریگوژوین در ویدیوی دیروزش گفت که یک واحد نظامی روسیه سه‌شنبه از یکی از سنگرهای این کشور در نزدیکی شهر باخموت اوکراین فرار کرد. او تاکید کرد که در صورت نرسیدن مهمات لازم، او نیروهایش را تا دوام مایمی از مناطق تحت تسلط روسیه در باخموت اخراج خواهد کرد. این اظهارات در حال مطرح شده که روسیه سال روز پایان جنگ جهانی دوم را تجلیل کرد. وزارت دفاع روسیه اواخر دیروز در بیانیه اعلام کرد که نیروهای تهاجمی که اشاره آن به جنگجویان شرکت واگنر بود، به جنگ خود در غرب شهر باخموت ادامه خواهند داد. به گفته وزارت دفاع روسیه، کمک‌های نظامی به سربازان روسی رسیده است، اما این وزارت به اتهامات شرکت واگنر اشاره نکرده.
پس از این، رادیو آزادی را شبانه هم همراهی کنید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296. در جریان روز طبق معمول از ساعت 7 صبح تا 7 شام رادیو آزادی را می توانید روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر بشنوید. رادیو آزادی صدای شماست.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی، امیدواریم با صحتمندی شنونده رادیو آزادی باشید. این شماره مجله فرهنگی آزادی را با این مطالب آذین بستهیم. قصه احمد و مینا روایتی از زندگی دو جوان که رسم و رواجهای ناپسند جامعه آنها چه کرده است.
من و احمد دستانمان در دست هم اشک می ریختیم. نمی دانم اشک خوشی بود یا اشک افسوس. برای سالهای برباد رفته جوانی من که دور از هم گذشتاندیم.
جالب ها در رسانه ها. گپ گفتی پیرامون کتاب گابریل گارسیا مارکس با عنوان در ماه اوت هم دیگر را خواهیم دید، از نویسنده سرشناس کولومبیایی.
داستان انا مگدل ناباخ، زن میانسال که هنگام بازدید از یک جزیره گرمسیر برای گذاشتن گل بر روی قبر مادرش درگیر رابطه عاشقانه می شود، ظاهرا نخستین فصل از کتاب بود که گابریل گارسیا مارکس روی آن کار می کرد.
پارچه شعری از رازق فانی به صدای بانو ساکب با عنوان مهاجر. یاد خیری از استاد فرخ افندی، اساسگذار موسیقی اکادمیک معاصر افغانستان که موسیقی غرب و نوتیشن غربی را به موسیقی افغانستان معرفی کرد.
هنگامی که فرخ افندی همراه با محمود طرزی وارد افغانستان می شود، طرزی او را به شاه امان الله معرفی می کند و در همین جاست که یکی از پورتره های شاه را نقاشی می کند که در مقابل آن 200 سکه طلا دریافت می کند.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در هفته گذشته داستانی داشتیم با عنوان سمیرا و پسر قصاب از نوشته نصرت یار نویان، و اما در این هفته باز هم از این گونه حوادث ناشی از رسوم ناپسند و مرد سالار در افغانستان روایتی داریم از دو جوان با اسمهای مستعار احمد و مینا از نوشته بانو پروانه شبنم از صفحه شعر و داستان و عاشقانه های دری که بیانگر اعمال پدران حریص و پول دوست که با مهریه های گزاف مانی عروسی دو دل داده می شوند. این داستان را همکارم رویا معدومی برای شما می خواند.
امروز روز عقدمان بود. من و احمد دستانمان در دست هم اشک می ریختیم. نمیدانم اشک خوشی بود یا اشک افسوس برای سالهای برباد رفته جوانیمان که دور از هم گذشتاندیم. لمحه صدای خانمی که در نزدیکی ما نشسته بود در گوشم پیچید که می گفت سن عروس کلان است، اولاد آورده نمی تواند. آن طرف تر یکی می گفت عروسی هم در این سن جذابیت ندارد، عروس و داماد هر دو سن کلان هستند. آن طرف دیگر درباره ساعت از مد رفته دست احمد و چادر قدیمی و عتیقه‌ای که من به سر داشتم حرف می زدند. این چادر و ساعت هدیه نامزدی ما بود که من و احمد 20 سال قبل به هم دیگر داده بودیم و در این همه مدت جدایی نگهش داشتیم. به حرفهایشان توجه نکردم، چون در مدت این 20 سال به قدر کافی از این کنایه ها شنیده بودم و برایم عادی شده بود. فقط قلبم آزرده بود، خیلی آزرده، از نزدیکانم، از بزرگان فامیلم که بهترین سالهای جوانی من و احمدم را از ما گرفتند. دقیق 20 سال قبل، زمانی که من 21 سال سن داشتم و احمد 25 سال داشت، با هم نامزد شدیم. چشمان هر دوی ما از خوشی برق می زد و جوانه های عشق در دلمان شگوفا بود. چند ماه بعد از نامزدی قرار شد با هم ازدواج کنیم. مثل امروز سر میز عقد نشستیم. بزرگان هر دو فامیل بر سر حق مهر جر و بحث کردند. چون فامیل احمد زمیندار بودند و دارایی داشتند، وکیل مهر نفس من می‌خواست چند جریب زمین به حیث مهریه برای من داده شود. اما وکیل احمد که پدرش بود و آدم حریص بود، قبول کردنی نبود که از داراییش چیز کم شود. من به وکیل خودم که کاکای بزرگم بود پیام فرستادم که چیزی به نام مهریه نمیخواهم، فقط میخواهم زندگیم را کنار احمد بگذرانم. بقیه ضروریات زندگی را با هم میسازیم که با برخورد جدی کاکایم مواجه شدم و لقب بی حیا برایم داده شد. جر و بحثشان جدی شد و عقد ما بر هم خورد. من و احمد با چشمان گریان دست هم دیگر را رها کردیم و با گذشت این سالها نه احمد با دیگر پیوند بست و نه من کسی را به حریمم به نام همسر راه دادم، تا بالاخره بعد از گذشت 20 سال، در حالی که بعض بزرگانی که ما را از هم جدا کرده بودند دیگر در قید حیات نیستند، با وساطت اعضای فامیل هر دو طرف دوباره به هم رسیدیم. اشک ما بی اراده و بی وقفه در لحظه عقد باریدن گرفت. بالاخره با احمد به حیث خانم و شریک زندگیش وارد کاشانه ما شدیم. از فرط خستگی بالای کاوچ نشستم و سرم را به شانه احمد تکیه دادم. نمیدانم چیگونه خوابم برد. احمد، حالا که من 45 سال دارم و مینا هم 41 سال دارد، با هم ازدواج کردیم. مینا را برای همیشه به حیث ملکه منزلم با خودم آوردم. هر دوی ما به اندازه 20 سال دوریمان با هم گریستیم. سر مینا به شانم خوابش برد. من خودم را ساکت گرفته بودم تا مبادا خواب شیرین رویایم را برهم بزنم. هوا کم کم روشن شد، اما فرشتم همچنان بی حرکت به من تکیه داده بود. طاقت نیاوردم، رخسارش را لمس کردم که سرد بود. تکانش دادم، بدون حرکت در پهلویم افتاد. ای کاش نمیگذاشتم بخوابد. رویایم آسمانی شده بود و مرا با داغ هجرانش تنها گذاشت. من به اندازه 20 سال هجران ما و به اندازه عمق غمی که برای از دست دادن مینایم دارم، بزرگانی را که به خاطر حرص دنیا زندگی ما را نابود ساختند و رسوم ناپسندشان را نفرین کردم.
روایتی بود با نام مستعار احمد و مینا که رسم رواجهای ناپسند جامعه زندگی آنها را به تلخکامی سوق داده و آنها را از هم دور ساخته است. در این شماره که تقدیم شما می شود 4 جالب کوتاه داریم. اولی، تغییر اسم بعد از مرگ از صفحه در گستره زندگی. دومی، 3 جمله خوشبختی از فرستاده اشرف بیگ. سومی، جنجال دفن فردوسی از صفحه قدم‌علی نیکپی. و چهارمی، حس آرامش از صفحه محمد حیدر عدیل. نخست، تغییر اسم بعد از مرگ. وقتی میمیریم ما را به اسم صدا نمی کنند و درباره ما میگویند جسد کجاست، و بعد از غسل دادن میگویند جنازه کجاست، و بعد از خاک سپاری میگویند قبر میت کجاست. همه لقبها و پستهایی که در دنیا داشتیم بعد از مرگ فراموش می شوند. مدیر، رئیس، مسئول، دکتر، وکیل، تاکسی دریور، وزیر، خیاط و بسا دیگر. پس فروتن و متوازی باشیم، نه مغرور و متکبر. فروغ فرخزاد می گفت در حیرتم از خلقت آب، اگر با درخت هم نشین شود آن را شگوفا می کند، اگر با آتش تماس بگیرد آن را خاموش می کند، اگر با ناپاکی ها برخورد کند آن را تمیز می نماید، و اگر با آرد هماغوش شود آن را آماده تبخ می کند، اگر با خورشید متفق شود رنگین کمان ایجاد می شود، ولی اگر تنها بماند رفته رفته گنداب می گردد. دل ما نیز بسان آب است، وقتی با دیگران است زنده و تأثیر پذیر است، و در تنهایی مرده و گرفته است. پس با هم بودن را قدر بدانیم، زیرا فردایی خواهد بود که ما نیستیم، اما آنچه باقی است خاطرات و با هم بودن هاست. دوست بدارید تا دوست همه باقی بمانید. جالب دوم، سه جمله خوشبختی. پادشاهی خدمتگاری داشت که بسیار شاد بود. از او علت شاد بودنش را پرسید. خدمتگار گفت: همسر و فرزندی دارم و غذایی برای خوردن و لباسی برای پوشیدن، و بدین سبب من راضی و شادم. پادشاه موضوع را با وزیر گفت. وزیر هم گفت: قربان، چون او عضو گروه 99 نیست، بدان جهت شاد است. پادشاه پرسید: گروه 99 دیگر چیست؟ وزیر گفت: قربان، 2 کیلو برنج را با 99 سکه طلا جلو خانه وی قرار دهید. پادشاه چنین کرد. خدمتگار وقتی به خانه برگشت با دیدن برنج و سکه ها بسیار شاد شد و شروع به شمردن کرد، ولی 99 سکه. بار بار شمرد و تعجب کرد که چرا 100 تا نیست. همه جا را زیر رو کرد، ولی اثری از یک سکه نبود. او ناراحت شد و تصمیم گرفت از فردا بیشتر کار کند تا یک سکه طلای دیگر پس انداز کند. او از صبح تا شب سخت کار می کرد. دیگر خوشحال نبود. وزیر هم که با پادشاه او را زیر نظر داشت گفت: قربان، او اکنون عضو گروه 99 است و اعضای این گروه کسانی هستند که زیاد دارند اما شاد و راضی نیستند. خوشبختی در سه جمله است: تجربه از دیروز، استفاده از امروز، امید به فردا. ولی سه جمله دیگر زندگی را تباه می کند: حسرت دیروز، تلف امروز، ترس از فردا. جالب سوم، جنجال دفن ابوالقاسم فردوسی. چون فردوسی وفات کرد، شیخ ابوالقاسم گرگانی بر او نماز نکرده و عذر گفته که او مدعی کفار بود. به همین خاطر جنازه فردوسی اجازه دفن در گورستان مسلمانان را نیافت و در باغ خود وی با دخترش در توس دفن شد. شیخ ابوالقاسم گرگانی شبی در عالم خواب مشاهده کرده که فردوسی در بهشت است. شیخ با او گفت: به چه چیز خدای تعالی تو را آمرزید و در جنت ساکن گردانید؟ فردوسی گفت: به دو چیز، یکی به آن که تو بر من نماز نکردی و یکی آن که این بیت در وصف توحید گفتم: جهان را بلندی و پستی تویی، ندانم چی هرچه هستی تویی. طبق منابع تاریخی، عطار نیشاپوری در اسرارنامه داستان نماز نخواندن شیخ اکابر بر جنازه فردوسی را بیان داشته و حمدالله مستوفی در مقدمه ظفرنامه این شخص را شیخ ابوالقاسم گرگانی دانسته. نتیجه این است: زود باور و زود داور نباشیم. دیانت رابطه شخصی با خدایش است. در این رابطه شخصی نباید مخلی و حاتم بخشی کند. نباید بخشایش خداوندی را غرزالود جلوه دهیم. مردی سراغ چهار مغز فروشی رفت و گفت: می شود همه چهار مغزهایت را رایگان به من بدهی؟ چهار مغز فروش با تعجب به او نگاه کرد و جوابی نداد. دوباره پرسید: می شود یک کیلو چهار مغز مجانی به من بدهی؟ و باز با سکوت مواجه شد. مرد دوباره با تأکید گفت: پس خواهش میکنم دست کم یک عدد چهار مغز مجانی به من بدهید. او آنقدر اصرار کرد تا بالاخره چهار مغز را گرفت و گفت: یک عدد چهار مغز که ارزش ندارد، یک عدد دیگر هم بدهید. و با اصرار یک عدد دیگر را نیز گرفت و درخواست کرد که چهار مغز سوم را نیز مجانی بگیرد. چهار مغز فروش که عصبانی شده بود گفت: بسیار زیرک و زرنگ هستی، این طور میخوایی یکی یکی همه چهار مغزهایم را تصاحب کنی؟ مشتری گفت: راستش میخواستم درسی به تو بدهم. عمر زندگی ما نیز چنین است، اگر به تو بگویم همه عمرت را به من بفروش، به هیچ قیمتی این کار را نمی کنی، ولی روزهای زندگیت را بی توجه یکی یکی از دست می دهی و تا به خودت بیایی همه عمرت از کف رفته است. زندگی کوتاه است و زمان به سرعت می گذرد، نه تکراری نه برگشتی، پس از هر لحظه‌ای که می آید لذت ببرید.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
جالب ها در رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
گابریل گارسیا مارکز، مالک کتاب 100 سال تنهایی را بیشترین اهل ادب به خصوص علاقمندان رمان می‌شناسند. اما این نویسنده مالک نبوغ رازهای عدیده را در زمان حیات فاش نکرده بود که بعد از وفاتش چون سایر افراد با شهرت در بخشهای دیگر افشا می شود. از روابط عاشقانه گرفته تا اثرهایی که گنجینه‌های ادبی فرهنگی محسوب می شوند. به گونه مثال در صفحه وزین فرهنگ و زندگی صدای امریکا در مورد یکی از رازهای عاشقانه مارکز چنین خواندم: گابریل گارسیا مارکز، نویسنده نامدار کولومبیایی، برای دهها یکی از جنبه‌های مهم زندگی شخصی خود را مخفی کرده بود. با گزارش اسوشیتد پرس، او در اوایل دهه 90 میلادی با یک نویسنده مکزیکی رابطه عاشقانه داشت و صاحب یک دختر شد. این در حالی است که گابریل گارسیا مارکز در این دوران متأهل بود. 8 سال پس از مرگ این نویسنده بزرگ و برنده جایزه نوبل ادبیات، روزنامه کولومبیایی آل یونیورسال این راز را افشا کرد. دو تن از نزدیکان گابریل گارسیا مارکز نیز در گفتگو با اسوشیتد پرس این خبر را تایید کردند. نویسنده رمان‌های 100 سال تنهایی و عشق سالهای وبا در سال 2014 در شهر مکزیکو سیتی درگذشت، جایی که هزاران نفر از دوستدارانش در مراسم باشکوهی از مقابل تابوتش گذشتند و با خالق ریالیزم جادویی ودا کردند. و اما تازه ترین راز کشف شده از گارسیا مارکس، این برنده جایزه نوبل در ادبیات، کشف یک کتاب تازه او که تا الحال دیده نشده مارکس از گاوصندوق غبارآلود بیرون می آید. با عنوان در ماه اوت هم دیگر را خواهیم دید. با سپاس از سایت صدای امریکا، این کشف جالب را همکارم برای شما می خواند.
سرانجام شایعات درباره وجود کتاب از گابریل گارسیا مارکس، نویسنده سرشناس کولومبیایی، به واقعیت پیوست و این اثر دیده نشده با عنوان در ماه اوت هم دیگر را خواهیم دید سال آینده منتشر خواهد شد. به گزارش گاردین، مدت‌ها شنیده می‌شد که احتمالاً یک شاهکار ادبی دیده نشده در گاوصندوق غبارآلود توسط خانواده این نویسنده فقید نگهداری می‌شود یا در آرشیف خصوصی او در دانشگاه تگزاس وجود دارد. انتشارات پنگوئن رندوم هاوس جمعه این موضوع را تایید کرد و از انتشار رمان در سال 2024 در آمریکای لاتین خبر داد. انتشار این خبر بازتاب گسترده‌ای در محافل ادبی داشت و طرفداران گابریل گارسیا مارکس را غافلگیر کرد، هرچند بسیاری امکان وجود دست نوشته یا نسخه خطی از این نویسنده را محتمل می دانستند. اما انتشار یک رمان فقط در حد شایعه بود. از انگامی که گابریل گارسیا مارکس داستان کوتاهی را در مجله کولومبیایی گامبیو در سال 1991 منتشر کرد، گمان زنی ها درباره این کتاب مطرح شد. داستان آنا مکدل ناباخ، زن میان ساله که هنگام بازدید از یک جزیره گرمسیر برای گذاشتن گل بر روی قبر مادرش درگیر رابطه عاشقانه می شود، ظاهرا نخستین فصل از کتاب بود که گابریل گارسیا مارکس روی آن کار می کرد. اما پس از مرگ این نویسنده مشهور بین المللی در سال 2014 که با نام گابو شناخته می شد، اعتقاد بر این بود که کتاب هرگز دیده نخواهد شد، چون خانواده این نویسنده از انتشار یک اثر تمام استقبال نمی کند. جیمی آبلو، مدیر بنیاد گابو، گفت تا کنون موضع دو فرزند مارکس این بود که کتاب منتشر نشود، اما ظاهراً آنها پس از خواندن دست نوشته نظر خود را تغییر دادند. رودریگو و گونزالو گارسیا، فرزندان مارکس، چما گفتند که آنها این اثر را بسیار ارزشمند می دانند و نباید از کولومبیا و جهان گسترده تر که به شدت تحت تاثیر داستانهای تحسین شده ریالیسم جادویی مارکس قرار گرفته است، پنهان بماند. آنها با اشاره به اینکه تقریبا 10 سال پس از مرگ پدر خود بار دیگر داستان را خواندند، در ماه اوت هم دیگر را خواهیم دید را متن بسیار لذت بخش توصیف کردند که دارای تمامی ویژگی های همیشگی آثار مارکس به ویژه عشق است. هنوز جزئیات زیاده درباره کتاب منتشر نشده است، اما شامل 5 بخش جداگانه با محوریت آنا مگدلنا است و حدود 150 صفحه خواهد بود. هنوز جزئیات انتشار نسخه انگلیسی مشخص نیست. کتاب‌های گابو بیشتر از هر نویسنده اسپانیایی زبان در جهان ترجمه شده است و الهام بخش بسیاری از آثار دنیای هنر و سرگرمی است. مشهورترین رمان او با عنوان 100 سال تنهایی به عنوان یکی از تاثیرگذارترین آثار ادبی زبان اسپانیایی شناخته می شود. گابریل گارسیا مارکس این توانایی را داشت که بازو زیبایی کولومبیا را در آثارش به تصویر بکشد و در عین حال تاریخ غم‌انگیز و خونین درگیری‌های زنجیره‌ای آن را به تصویر بکشد. هرچند که خبر انتشار کتاب جدید بسیار هیجان‌انگیز است، ولی بحث‌های انتقادی در مورد این که آیا یک اثر ناتمام باید پس از مرگ نویسنده منتشر شود یا خیر را نیز بدان بال داشت، به ویژه اینکه مارکس دقت و وسواس زیاده در انتشار آثارش داشت. با این حال خوان گابریل واسکس، نویسنده تحسین شده کولومبیایی، از این موضوع استقبال می کند. او در این باره می گوید: برای من این یک خبر عالی است. شما باید بدانید که چگونه آن را بخوانید. این یک کار تمام شده نیست و گارسیا مارکس یک صنعتگر بسیار دقیق بود، اما ما می توانیم از آن به همان اندازه که هست لذت ببریم. یک کار ناتمام از یک هنرمند بزرگ دلیل وجود ندارد که ما از این لذت محروم شویم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
گپ و گفتی بود پیرامون کتاب گابریل گارسیا مارکس با عنوان در ماه اوت هم دیگر را خواهیم دید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه پارچه شعری داریم از رازق فانی با عنوان مهاجر که بانو عفیفه ساکبان را دکلمه می کند.
سهرگاه زبازیگاه تفلان کودکم با چشم تر برگشت و با بغضی که بودش در گلو پرسید: بگو بابا، مهاجر چیست؟ دشنام است یا نام است؟ از آن پرسش دلم لبریز یک فریاد خونین شد و مروارید اشک از کنار چشم من بی پرده پایین شد، ولی آهسته چشمم را به پشت دست مالیدم و در ذهنم برای آن چنان پرسش جواب نقص پالیدم. بدو گفتم: ببین فرزند دلپندم، تو می دانی که میهن چیست؟ بگفت: آره، تو خود روز به من گفتی که میهن خانه اجداد را گویند. زدم بوس بر رخسارش و غمگینانه افزودم: اگر در یک شب تاریک مشت دزد و رهزن خانه بابات را سوزن و هر سو آتش افروزن و تو از وحشت دزدان بیرون آیی و شبها را بروی سنگ فرش مردم دیگر بیاسایی، مهاجر می شوی فرزند، مسافر می شوی دلبند. سرشک تازه چشمان فرزند مرا تر کرد و اندوه روانش را مکدر کرد و آنگه گفت: دانستم، مهاجر آدم بی خانه را گویند. و من مصراح شعر ساده اش را ساختم تک بیت و در زیر لب افزودم: نکو گفتی عزیز من، مهاجر آدم بی خانه را گویند. مهاجر قمری بی لانه را گویند.
پارچه شعری بود از رازق فانی به صدای بانو ساکب با عنوان مهاجر.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.
در دهه 40 و 50 که دوران مکتب و پوهنتون و کار من در رادیو افغانستان بود، در شهر کابل با مردی سال خورده با عینک نمره و یک بکس چرمی با یک مندلیون بیشتری نه در استدیوهای رادیو افغانستان روبرو می شدیم که مورد حرمت هنرمندان و کارمندان آن درگاه بود. این مرد که شکسته در این حرف میزد استاد فرخ افندی بود که یکی از اساس گذاران موسیقی پاپ و راگ معاصر کشور بود. او استاد بسیاری از نویسندگان با شهرت کنونی موسیقی افغانی است که همه به او میبالند. یاد خیر این بزرگ مرد موسیقی را با استفاده از یاد نوشته استاد فیض‌الله خیال و همایون باختریانی تهیه نمودیم که همکارم جاوید فیضی برایتان تقدیم می کند.
استاد فرخ افندی اساسگذار موسیقی اکادمیک معاصر افغانستان که موسیقی غرب و نوتیشن غربی را به موسیقی افغانستان معرفی کرد و اصالت ترکی دارد و متولد سال 1900 میلادی در شهر استانبول کشور ترکیه است. پدر استاد فرخ افندی یکی از جنرالان دربار سلطان عبدالحمید دوم پادشاه عثمانی بود. فرخ افندی شامل مکتب طبی استانبول می شود و تا صنف سوم در رشته کمک های اولیه درس می خواند و در همین دوره هم او می توانست بربط که ساز است با تار یا سیم به شکل ناک بنوازد و گاه هم پشت پیانو بنشیند و ملودی های قشنگ را بسازد و بنوازد. او در صورت نگاری هم دست بالای پیدا می کند. ترکیه هیچگاه سرزمین خوبه برای فرخ نوجوان نشد تا اینکه کشور را ترک کرد. فرخ نوجوان با یکی از دوستانش برای سر و سامان دادن زندگیشان عازم پاریس شدند و در این شهر که مرکز روشنفکران و فرهنگیان عصر خودش بودند برای نقاشی کردن صورت مشتریان در یکی از کافه های ثروتمندان مشغول کار شد. افندی خود در مورد آغاز کارش و برای اولین باری که یکی از مشتریان کافه از وی خواست تا پورتریتش را بکشد چنین می نویسد: قلم و کاغذ را گرفته پیشش نشستم. از گرسنگی چشم من علق و بلق می رفت. به رسم او شروع کردم و بعد از 15 دقیقه عکسش را به دستش دادم. گفت: فوق‌العاده. قیمتش چند است عزیزم؟ گفتم: قیمتش را نمی دانم. هر چقدر که می دهید درست است. به من 10 فرانک داد. در آن وقت با 60 فرانک گذران یک نفر در ما می شد. 4 نفر دیگر هم نشستند و عکس خود را کشیدند. در 1 ساعت و 15 دقیقه 50 فرانک گرفتم. سال نگذشت که نقاش جوان هم مشهور شد و هم ثروتمند گردید. او دیگر به جای تابلوهای کوچک پنسلی تابلوهای بزرگ رسم می کند و هر یک آن را به قیمت 1000000 فرانک به ثروتمندان به فروش می رساند و ستاره بخت او درخشان شده است. زندگی این نقاش زمان به مسیر تازه سوق داده می شود که در پاریس روز با محمود طرزی سفیر افغانستان آشنا می شود و با او راهی منزل سفیر می شود و در آنجا برای مدت به حیث معلم موسیقی به همسر سفیر اساسات موسیقی کلاسیک غربی را می آموزاند و پول می گیرد و مقیم خانه سفیر می گردد. زندگی راحت و مجلل دارد. ولی پس از آن که دوره خدمت محمود طرزی به پایان میرسد، محمود طرزی از وی خواهش میکند تا با او به افغانستان بیاید. او خواهش سفیر را که دیگر او را به عنوان یک دوست نگاه میکند میپذیرد و راهی افغانستان میشود، کشوری که از هر نگاه با سرزمین مادریش نزدیک است. هنگامی که فرخ افندی همراه با محمود طرزی وارد افغانستان می شود، طرزی او را به شاه امان الله معرفی می کند. البته شاه در نخستین دیدار او را به عنوان یک نقاش زبردست می شناسد و در همین جاست که یکی از پورتره های شاه را نقاشی می کند که در مقابل آن 200 سکه طلا دریافت می کند. از نقاشان معاصر او در همین هنگام می شود از غلام محمد میمنگی یاد کرد. فرخ افندی در زمان سلطنت امیر امان الله خان به صفت استاد در مکتب صنایع ایفای وظیفه می کند که غوث الدین خان نقاش نیز یکی از شاگردان او در همان مکتب است و بعد از تأسیس رادیو افغانستان بار دیگر زندگی او را به سوی روشنایی و موسیقی می برد. او برنامه های زنده رادیو را با ویلون و پیانو همراهی می کند. در زمان سلطنت محمد ظاهر شاه فقید کارهای فراوان را برای موسیقی معاصر افغانستان انجام داد و شاگردان را نیز در همین زمینه تربیت کرد که از معروفترینشان کسانی چون مرحوم استاد سلیم سرمست، مرحوم استاد ننگیالی، مرحوم استاد ناله، مرحوم فضل احمد نینواز، مرحوم ساربان و یک تعداد دیگر هستند. همچنان زندیات احمد ظاهر فقید اکوردیون را نزد فرخ افندی آموخت. یکی از فرزندان او قادر فرخ سینماگر معروف افغانستان بود که در سال 1398 در کشور ترکیه شبیه سرنوشت پدر مهاجر شد و در آنجا به اثر بیماری که داشت درگذشت و در همانجا به خاک سپرده شد. استاد فرخ افندی این ستاره درخشان موسیقی سرانجام در سال 1977 میلادی در کابل درگذشت. از او بیشتر از 100 آهنگ در آرشیف رادیو افغانستان باقی مانده است و در حدود 400 آهنگ فولکلور را نیز با سازی و نوتشن کرده است. او ترانه سلام شاهی را که در نظام سلطنتی همچون سرود ملی اهمیت داشت ساخته و تنظیم کرده است و یکی دیگر از کارهای با ارزش استاد فرخ افندی جمع‌آوری ترانه های کودکان است که در کتاب به نام ققوقو برگ چنار نوتشن و به چاپ رسیده است. از استاد فرخ 3 دختر و 4 پسر به جا مانده: قادر فرخ، طاهر فرخ، نادر فرخ و ظاهر فرخ. شاگردان نامدارش استاد سلیم سرمست، استاد ننگیالی، استاد ناله و استاد غوث‌الدین خان رسام معروف است. بدبختانه از این استاد بزرگ تا کنون به بزرگی خدماتی که در موسیقی افغانستان انجام داده تجلیل و بزرگ داشته به عمل نیامده است. روح فرخ افندی که خدمات بزرگ در راستای پیشرفت موسیقی افغانستان انجام داده است شاد باد. این آهنگ زنده یاد ساربان از ساخته های فرخ افندی است.
شب تا سحر در بین جنگل فرزش قبول سرشار ارزون شب تا سحر در بین جنگل
خیری بود از استاد فرخ افندی اساسگذار موسیقی اکادمیک معاصر افغانستان که موسیقی غرب و نوتیشن غربی را به افغانستان معرفی کرد. شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر همین آهنگ ساربان به پایان می رسد. وقتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
چشم خماری لیلی دل افروز روی مصفا موی پریشان از لای اشجار ما بین یجار دریا بکی بود دایم خورشان شب تا سهر در بین جنگل
در درختان شب تا سحر در
تشکر که با رادیو آزادی هستید.